بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره. این زندگی سراسر برکت رو به سه دوره تقسیم کردیم. دوره کودکی دوره اول بود، دوره دوم دوره زندگی خانوادگی بود، دوره سوم دوره 75 یا 95 روزه پس از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در این دوره گفتنی ها فراوان هست. از گفتنی های قابل توجه مسئله فدک هست و برخوردی که حضرت صدیقه طاهره با این مسئله داشت. مسئله فدک رو تنها نباید از نگاه مسئله مادی دید، بلکه باید به اهمیت معنوی فدک نگاه کرد. به هر حال فدک نماد مبارزه بود، فدک نماد احقاق حق بود، فدک در حقیقت نمادی بود که با اون جنبه اقتصادی خلافت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام تأمین می شد و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که نگاهش به دنیا همون نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام به دنیاست. فرمود که ولالفیتم دنیاکم هازه از حد اندی من افتت انز، میافتید که دنیای شما پیش من از آب بینی بز هم بی‌ارزش‌تره. همین نگاه رو حضرت صدیقه طاهره به دنیا داره. اما مسئله امامت بود، مسئله ولایت بود، مسئله احقاق حق بود. مسئله این بود که یک مسلمان و یک مؤمن همان گونه که حق ندارد ظالم باشه، حق نداره زیر بار ظلم بره. گفت اظهار عجز نزد ستم پیشگان خطاست، اشک کباب باعث طغیان آتش است. هم ظلم حرام است هم انظلام. به هر حال نباید به مسئله فدک هرگز به عنوان نگاه مادی نگریست و جوش و خروش حضرت صدیقه طاهره رو تنها به عنوان احقاق حق مادی نگاه کرد. فدک ارزش اقتصادی بسیار بالایی داشته، البته در زمانهای مختلف متفاوت بوده. در یک زمان درآمد سالانش 70,000 دینار بوده، در زمان دیگر 40,000 دینار بوده. مرحوم شهید صدر قرائنی ذکر می کند که گویای آن است که فدک ارزش قابل توجه اقتصادی داشته. یکیش این است که هزینه جنگ را می توانسته است درآمد فدک تأمین کنه. هنگامی که ابن عبدالحدید به یکی از علما گفت که درآمد فدک ناچیز بوده، او در پاسخ گفت که اشتباه میکنی، نخلهای فدک در آن زمان به تعداد نخلهای کنونی کوفه بوده. بنابراین آنچرا که نباید درش تردید کرد این که فدک حاصل خیز بوده، چشمه داشته، چشمه ها داشته، نخلستان داشته، مزارع سرسبزی داشته، درآمد متنابهی داشته است که بنی هاشم می توانستند با اون از اوایدش زندگی کنند و از استفاده از بیت المال چشم بپوشند و نیازی به حکومت نداشته باشند. وضعیت این چنینی داشته. در برنامه قبل سخن از فدک گفتیم که دهکده ای بوده است در نزدیکی مدینه و نزدیکی خیبر، اما امروزه فدک با نام الحائط دقیقاً در مرز شرقی خیبر هست و تا سال 1975 میلادی حدود 20 سال پیش شامل 21 روستا و 11,000 سکنه بوده و با اینکه در مجاورت زمین‌های خشک قرار داره، اما هنوز هم سرزمینی است پوشیده از نخلستان و برخوردار از امکانات کشاورزی. در گذشته فدک منزلگاه مسافران مدینه بوده، اما امروز دیگر این خصوصیت رو نداره و زمین‌هاش هم تفکیک شده. هر قطعه ای از اون به ملک شخصی در آمده و شاید هنگام ضعف حکومت عباسی ها این تفکیک ها صورت گرفته و الان هر قطعه ایش در اختیار کس یا کسانی هست.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز بلای فاطمه، مدح کسی مگو بگو، مدح و ثنای فاطمه، سوی کسی مرو برو، جانب باب و شوی او، دل به کسی مده بده، دل به خدای فاطمه، دم ز کسی مزن بزن، دم ز بلای فاطمه، مدح کسی مگو بگو.
اون چه مطرح است شبهاتی است که برخی در رابطه با مسئله فدک مطرح می کنند. یک شبهه این است که شما که می گید و آتز القربا حقه، که در سوره اسراء هست این آیه شریفه، و آتز القربا حقه در سوره اسراء آیه 26، میگن اگر شما معتقدید که فدک حق حضرت زهرا بوده که باید به او داده میشده، چرا میگید رسول خدا فدک رو به او بخشیده؟ آیا دادن حق کسی را به صاحبش بخشیدن میگن؟ جواب این است که یک تعبیر، تعبیر هبه هست، اما چند تعبیر دیگر در باب فدک هست. یک تعبیر، تعبیر اقطاع هست. ابن عباس میگوید که وقتی آتز القربا حقه نازل شد، اقطع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه فدک، پیامبر اکرم فاطمه را، تکرار میکنم، وقتی این آیه نازل شد، پیامبر اکرم زمین فدک رو به فاطمه داد. در لغت اقطاع رو به این معنا می گیرن، اعطاء الامام قطعتا من الارض و غیرها و یکون تملیکن و غیر تملیکن. اقطاع این است که حاکم بیاد زمین یا غیر زمین را چه به صورت تملیک چه به صورت غیر تملیک ببخشه. این یک تعبیر. تعبیر دوم، تعبیر اعطاء هست. امام صادق علیه السلام فرمود لما انزل الله فآتز القربا حقه دعا حسنا و حسینا و فاطمه فقال ان ربی امرنی ان اعطیکم مما افاء علی اعطیکم فدک. وقتی این آیه نازل شد، پیامبر اکرم امام حسن رو خواست، امام حسین رو خواست، حضرت زهرا رو خواست، فرمود که خدای من دستور داده که از آن چه به من بازگشته از زمین ها به شما اعطا کنم. اعطیکم فدک، من فدک را به شما می دهم. تعبیر سوم تعبیر تملیک هست. تعبیر تملیک، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمه هذه فدکن و هی مما لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب و هی له خاصتن دون المسلمین، فقد جعلتها لک لما امرنی الله تعالی به فخذیها لک و لولدیک. پیامبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود این فدک هست که بدون جنگ به دست ما رسیده است که اختصاصی پیامبر هست. من این فدک را تملیک به تو و دو فرزندت کردم. لکه مفاد تملیک رو داره. فخوزی ها لکه ولی ولدهی که این فدک مال تو و فرزندان توست. تعبیر چهارم تعبیر نهله هست. نهله هم همون مضمون بخشش رو داره. حضرت زهرا سلام الله علیها تعبیر کرد یبتزنی نهلت ابی و بلغت ابنی، دارند هدیه پدرم را از من میگیرند و آنچه را که سبب اعاشه و وسیله معیشت زندگی بچه های من هست. تعبیر پنجم تعبیر اعطای حق هست. امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی این آیه نازل شد و آتز القربا حقه فاعطاها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حقها، حق حضرت زهرا رو بهش داد. قل تو رسول الله اعطاها، قال بل الله اعطاها. میگوید راوی میگد به امام صادق علیه السلام گفتم پیغمبر فدک را به حضرت زهرا داد، قال بل الله اعطاها، خدا دستور داد فدک به فاطمه داده شود. واژه دیگر واژه دفع هست. در روایتی که مرحوم استاد هاشم بهرانی تو غایت المرام نقل کرده داره، یا فاطمه ان الله امرنی ان ادفع الیک فدک، فاطمه جان خداوند به من دستور داده که فدک رو به تو تحویل بدم. تعبیر چهارم تعبیر صدقه است. قالت فاطمه سهمنا به خیبر و صدقتنا فدک، منتها صدقه ای که پیامبر به حضرت زهرا داد. تعبیر هشتم هم تعبیر هبه هست. قالت فاطمه ان فدک و هبها لی رسول الله، فدک رو پیامبر اکرم به من بخشید. از مجموع این تعابیر تردیدی باقی نمی ماند که فدک ملک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. شبهه دیگری که مطرح می کنند این است که سوره اسراء سوره مکی هست و ماجرای فدک 7 سال پس از هجرت رسول خدا به مدینه روی داده. چگونه شما آیه مکی رو حمل بر حادثه ای می کنید که در مدینه اتفاق افتاده است؟ پاسخش این است که ترتیب فعلی سوره ها و آیات قرآن مجید به ترتیب نزول نیست. سوره بقره دومین سوره ای نیست که بر پیغمبر اکرم نازل شده و سوره ناس هم آخرین سوره نیست، بلکه اونطور که در علوم قرآنی بحث شده پیامبر اکرم خود تعیین میکرد جای یک آیه و یا آیات در کجا باشه. گاه ممکن است که آیه یا آیاتی در مدینه نازل شده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جاشو در میان سوره ای قرار بده که آیاتش در مکه نازل شده. بر این اساس هم است که در همین قرآنهای ما نوشته شده سوره هایی که بخشی از آنها مکی هست و بخش دیگرش مدنی هست. در سوره اعراف داریم مکیتون الا از آیه 163 تا آیه 170 که فمدنیتون. اینا چیزهایی هست که هست. در سوره اسراء هم هست که سوره الاسراء مکیتون الا آیات 26, 32, 33, 57, 73 تا آیه 80. و این آیه و آت ذوالقربا حقه آیه 26 هست، از همون آیاتی است که اتفاق هست بر این که این آیات در مدینه نازل شده و پیامبر اکرم دستور فرمودند که اون را در سوره مکی اسراء قرار بدند. این شبهه دوم. شبهه سومی که بعضی ها مطرح می کنند این است که اگر فدک سهم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها بود و ملک حضرت صدیقه طاهره بود، چرا امیرالمؤمنین وقتی به حکومت رسید فدک رو به امام حسن و امام حسین نداد؟ ابراهیم کرخی همین سوال رو از امام صادق کرد. این روایت در علل و شرایع هست، جلد 1 صفحه 154، که چرا و به چه علت وقتی که امیرالمؤمنین به خلافت رسید فدک رو رها کرد. امام صادق علیه السلام فرمود که امیرالمؤمنین به پیامبر اقتدا کرد. آنگاه که مکه را فتح نمود و عقیل خانه حضرت را فروخته بود، پرسیدند یا رسول الله آیا به خانه خودتون بر نمی گردید؟ حضرت فرمود مگر عقیل برای ما خانه ای گذاشته است؟ ما خاندانی هستیم که اگر به ظلم از ما چیزی بگیرند باز پس نمی گیریم. از این رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از تصدی خلافت فدک رو باز پس نگرفت. در یه روایت دیگری هم هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در شرایطی بود چه بسا نمی توانست فدک رو برگردونه. خود مولا در حدیث 20 روزه کافی نه مسئله فدک، حدود 30 مورد دیگر مثل فدک رو بیان میکنه که فضا به گونه ای بود که اگر امیرالمؤمنین برخورد میکرد با این مسئله چه بسا ایجاد تنشی میشد که امیرالمؤمنین آن را نسبت به حکومت خودش نمیپسندید و آن را روا نمیدید. به هر حال این شبهه هم شبهه ای نیست که قابل تأمل باشه. به هر حال امیرالمؤمنین علی علیه السلام مصلحت نظام علوی رو در نظر میگیره و در این مصلحت مسائل شخصی مولا اصلا مطرح نیست و بی تردید اگر فدک رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فرزندانش میداد مطمئنن این تحلیل رو میگذاشتن که جوش و خروش اهل بیت برای مسئله خلافت درد دین نبود، اینها میخواستن به دنیای آباد برسند. به هر حال فدک نماد مظلومیت اهل بیت بود و مظلوم باید از مظلومیتش بگه و امیرالمؤمنین در دوره خلافتش از مظلومیتش گفت. در نامه‌ای به عثمان ابن حنیف چنین نوشت که بلا کانت فی ایدینا فدک من کل ما ازلت خسما فشحت علیها نفوس قوم فسخت انها نفوس آخرین و نعم الحکم الله و ما اصنع به فدک و غیر فدک و نفس موانها فی قدن جدثون تنقطع فی ظلمتهی آثارها و تقیب و اخبارها. آری از تمام آنچه آسمان بران سایه افکنده تنها فدک در دست ما بود که گروهی بران دیده ی حرص و طمع دوختند و گروهی دیگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند و بهترین داور و حکم خداست. مرا با فدک و غیر فدک چه کار در حالی که آرامگاه فردای آدمی قبری است که در تاریکی آن آثارش محو می شود و اخبارش ناپدید می شه. این سخن بدون معناست که واگذاری فدک نه از روی خوشنودی بلکه به دلیل بی رغبتی به دنیا و اعراض از دنیا بوده. سخاوت در اینجا به معنای صرف نظر کردن از فدک نیست، زیرا آن حضرت و خاندانش فدک رو رها نکردند. آن حضرت نظیر این کلمات رو در عرصه های دیگر هم فرموده و تعبیر این که حکم و داور خداست، این در جایی گفته می شود که کسی شکایت دارد و تظلم می کند. به هر حال تا اینجا آنچه در پی اثبات آن بودیم این بود که پیامبر اکرم فدک را به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بخشیده بود و ملک شخصی او هم قرار داده بود و طبق نصوص فراوان تاریخی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کسانی رو گذاشته بود تو فدک، داشتن کار میکردن، تصرف کرده بود در فدک و به اصطلاح طلبگی ید داشت بر فدک، اما در این حال فدک را از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتند. ادامه بحث رو میگذاریم انشاءالله برای برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای ناله جهان هستی، ای ناله جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی، وی جلوه جاودان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی، ای ماه منیر برج اسمت، تا بنده به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی در توست عیان نهان هستی، ای ماه منیر برج اسمت، تا بنده به آسمان هستی، مرآت جمال لایزالی در توست عیان نهان هستی، ای فاطمه ای عزیز داور، ای معنی جاودان کوثر، ای فاطمه ای عزیز